خب تصور کنید همین الان یه نفر از شما میخواد تمام اتفاقات 45 سال پیش رو مو به مو تعریف کنید.
اوه 45 سال؟
آره دقیقاً، نه فقط کلیات ماجرا، بلکه نام افراد، خیابانها، دیالوگها و حتی شرایط آب و هوایی اون روز.
راستش خیلی از ماها حتی یادمون نمیاد دیروز ناهار چی خوردیم.
دقیقاً همینطوره. ما تو دنیای زندگی میکنیم که کل حافظمون رو سپردیم به دستگاهامون. پس با این حساب وقتی میریم سراغ متون تاریخی اصلاً چطور میتونیم به تاریخ شفاهی دوران باستان اعتماد کنیم؟
این یه سوال خیلی اساسیه
و این دقیقاً مأموریت امروز ما تو این بررسی عمیقه. ما می‌خوایم یه معمای بزرگ رو کالبد شکافی کنیم. اینکه متون باستانی به ویژه کتاب اعمال رسولان و تاریخ نگاری لوقا اصلاً با چه ساز و کاری ثبت و ضبط شدن.
درسته.
ما این بررسی رو بر اساس تحقیقات و سخنرانی‌های دکتر کریگ کینر انجام میدیم تا ببینیم پیش از اختراع تکنولوژی حقیقت چطور حفظ می‌شده.
ببینید، برای درک این موضوع شما باید اول از همه اون پیش‌فرض‌های مدرن خودتون رو کاملاً بذارید کنار.
یعنی چی؟
یعنی این بررسی اصلاً یه بحث صرفاً مذهبی نیست. ما داریم درباره یکی از شگفت انگیزترین توانایی‌های شناختی انسان صحبت می‌کنیم.
آها، پس پای مغز انسان وسطه.
دقیقاً، بررسی این که مغز ما تو فرهنگ‌هایی که بقای اطلاعات بهش وابسته بود چطور تبدیل می‌شد به یه بایگانی زنده و بی‌نقص.
خب می‌دونیم، من وقتی کلمه تاریخ شفاهی رو می‌شنوم، ناخودآگاه یاد اون بازی تلفن درگوشی می‌افتم.
همون بازی دوران بچگی؟
آره همون. یه پیامی در گوش نفر اول زمزمه میشه و خب وقتی به نفر پنجم میرسه مثلا یه لیوان آب تبدیل میشه به یه حیوان خواب.
آره کاملا بی ربط میشه.
یعنی پیام هی فرسایش پیدا میکنه. حالا سوال من اینه، آیا انتقال شفاهی رویدادها 2000 سال پیش هم دقیقا همین روند فرسایشی رو طی نمیکرد؟
راستش شاید اینطور به نظر برسه، اما تفاوت خیلی خیلی بزرگی بین یه بازی کودکانه و مکانیزم حفظ اطلاعات تو جوامع سنتی وجود داره.
چه تفاوتی؟
خب نکته کلیدی اینه که تو بازی تلفن درگوشی هدف اصلا انتقال پنهانی و یه باره اطلاعاته. کسی نباید بشنوه.
درسته.
اما تو فرهنگ‌های شفاهی باستان انتقال اطلاعات یه رویداد جمعی بود. تکرار شدنه بود و مهمتر از همه تحت نظارت بقیه اعضای جامعه انجام می شد.
یعنی بقیه تصحیحش می کردن.
دقیقاً. دکتر کینر برای روشن شدن این موضوع یه مثال خیلی جالب می زنه. او یه همسایه 96 ساله داشت به اسم آنا گولیک.
96 سال؟ عجب.
آره، و این زن قبل از اینکه فرهنگ آمریکایی به رادیو تلویزیون معتاد بشه بزرگ شده بود.
خب این خانوم چیکار میکرد؟
اون داستانها و شجره نامه خونوادش رو از دهه 1700 میلادی با یه جزئیات خیره کننده تعریف میکرد.
فقط از حفظ؟
آره، کاملا از حفظ. بعد وقتی دکتر کینر از روی کنجکاوی رفت این جزئیات رو با اسناد عمومی و تاریخی تقاطع گیری کرد، متوجه یه چیز عجیبی شد.
چی؟
این روایات سینه به سینه کاملا، یعنی مو به مو با اسناد مکتوب مطابقت داشتن.
سب کن ببینم، یعنی اطلاعات 200 ساله بدون هیچ تحریفی، فقط با نشستن تو ایوان خونه و قصه گفتن دست نخورده باقی مونده بود؟ اصلا چطور ممکنه؟
خب علتش اینه که تو اون فرهنگا داستانا فقط یه بار گفته نمیشن.
آها، تکرار میشن.
بله، صدها بار با یه ریتم خاص، اونم تو حضور بزرگترهای خانواده که روی صحت جزئیات به شدت حساسیت دارن تکرار میشن.
پس کسی نمیتونه چیزی از خودش ببافه.
اصلاً همسر خود دکتر کینر که اصالت آفریقایی داره تایید میکنه که تو فرهنگ خودشونم تاریخ شفاهی با یه دقت وسواسگونه‌ای از نسلی به نسل دیگه منتقل میشده.
که خب البته الان با وجود گوشی‌های هوشمند حتما داره فراموش میشه.
دقیقاً. متاسفانه به خاطر مدرنیته این ساختار در خطر فراموشیه. مشکل ما اینه که تمایل داریم ضعف‌های شناختی الان خودمون رو به اونها تعمیم بدیم، در حالی که مغز اونها برای این کار مدام تمرین داده میشد.
پس با ذهنی روبرو هستیم که انگار هر روز تو باشگاه در حال وزنه زدنه.
تشبیه خیلی خوبیه.
اما یه سوال، آیا این سطح از حافظه فقط مختص داستانهای کوتاه خانوادگی بود؟ چون وقتی به آثار حماسی نگاه میکنیم حجم اطلاعات واقعا دیوانه کننده است.
اوه بله، حجمش خیلی زیاده.
من شنیدم تو یونان باستان شاعرانی بودن که اصلا سواد خوندن و نوشتن نداشتن، اما حماسه ها را از حفظ بودن.
راستش بیسوادیشون همون دلیلی بود که باعث میشد چنین حافظه ای داشته باشن.
واقعا؟
آره، اینها شاعران دورگردی بودن که میتونستن کل ایلیاد و اودیسه هومر را از حفظ بخونن.
یعنی چقدر؟
برای اینکه مقیاس بیاد دستتون، این دوتا حماسه معادل 48 کتاب باستانی هستن.
48 کتاب؟ خب ذهن من اینجا دیگه ارور میده. چطور یه نفر بدون اینکه بتونه کلمات رو روی کاغذ ببینه، ساختار 48 کتاب رو تو ذهنش مرتب میکنه؟
خیلی عجیبه نه؟
آره، یعنی من اگه نوت برداری نکنم، لیست 5 قلمی خریدم رو تو سوپرمارکت یادم میره.
خب، سازوکار اونا خیلی هوشمندانه بود. اونا از ریتم، وزن شعری و روش‌های مثل قصر حافظه استفاده میکردن.
قصر حافظه همون تکنیکیه که چیزها رو تو مکانها تصور میکنی؟
دقیقاً، یعنی مفاهیم رو به مکانهای فیزیکی تو ذهنشون گره میدادن. ببین، وقتی شما نتونی چیزی رو تو گوگل سرچ کنی یا روی کاغذ بنویسی، مغزت مجبور راه‌های عصبی جدیدی برای بایگانی اطلاعات بسازه.
پس یه جور جبر محیطی بوده.
آره، و تو سیستم‌های آموزشی باستانی این اصلا یه ضرورت بود.
مثلا تو مدارسشون چطوری بود؟
مثلا تو مدارس یونانی و یهودی، جایی که جوانها از اواسط نوجوانی آموزش جدی رو شروع می کردن، تمام تمرکز روی حفظ کردن بی‌نقص حرفای استاد بود.
یعنی فقط باید توتیوار حفظ می کردن؟
خیلی فراتر از اون. مثلا تو مدرسه فیثاغورس، شاگردا اصلا اجازه نداشتن صبحا پاشون رو از رخت خواب بیرون بذارن.
قبل از اینکه چیکار کنن؟
مگر اینکه تمام درسای روز گذشته استاد رو کلمه به کلمه از حفظ تکرار میکردن.
وای، عجب کابوس وحشتناکی. بیدار شدن از خواب به خودی خود سخته، چه برسه به اینکه قبل از خوردن صبحانه مجبور باشی کنفرانس روز قبل رو ارائه بدی.
خب برای اونا این روش مثل مسواک زدن ما بود، یه روتین ذهنی ساده.
جالب شد. تو سنت یهودی چطور؟ اونجا همین بود؟
آره، تو سنت یهودی هم خاخام‌ها بالاترین درجه تمجید از یه شاگرد ممتاز رو با یه استعاره خیلی خاص بیان می‌کردن.
چه استعاره‌ای؟
اون شاگرد رو به آبانباری که حتی یه قطره آب رو هدر نمیده تشبیه می‌کردن.
چه استعاره عجیبی. حالا چرا آبانبار؟
خب ببینید، تو اقلیم خشک خاورمیانه آب مایه حیاته. اگه آبانبار شما نشتی داشته باشه، تو فصل گرما از تشنگی میمیرید.
آها، پس خیلی حیاتی بوده.
دقیقاً. برای اونا هدر دادن حتی یک کلمه از حکمت و آموزش‌های الهی به همون اندازه هدر دادن آب تو بیابون خطرناک و غیرقابل قبول بود.
پس حفظ کردن کلمات ارزش حیاتی داشته.
بله. بذارید یه مثال دیگه بزنم. سنکای بزرگ تو روم باستان رو در نظر بگیرید.
خب اون چه قابلیتی داشت؟
اون تو جوونیش میتونست 2000 تا نام رو فقط یه بار بشنوه و دقیقاً به همون ترتیب تکرارشون کنه.
2000 تا اسم با یه بار شنیدن غیر ممکنه.
تازه فقط این نیست، یا مثلا 200 بیت شعر رو میشنید و از آخر به اول، یعنی کاملا برعکس، بازخوانی میکرد.
نه دیگه، بازخوانی برعکس 200 بیت شعر دیگه فقط حافظه نیست، این یه تسلط محاسباتی وحشتناک روی کلماته.
دقیقا همینه.
خب اینجا یه پارادوکس خیلی بزرگ برای من ایجاد میشه.
چه پارادوکسی؟
اگه این افراد همچین حافظه های فوق بشری و شگفت انگیزی داشتن، اصلا چرا رفتن سراغ اختراع خط و نوشتن؟ یعنی اگه مغز من بتونه 48 تا کتاب رو ذخیره کنه، چرا باید خودم رو با پاپیروس و جهر درگیر کنم؟
راستش این سوال بسیار به جاییه. ببینید، نوشتن تو دوران باستان جایگزین حافظه نبود.
پس چی بود؟
در واقع یه لنگرگاه برای حافظه بود. یادداشت برداری به اونا اجازه میداد تا بلوک‌های خیلی بزرگتری از اطلاعات رو ساختاردهی کنن.
آها، یعنی برای دسته‌بندی استفاده می‌کردن.
بله، به خصوص تو فرهنگ یونانی یا همون هلنیسم. این فرهنگ به خاطر فتوحات اسکندر تو مناطقی مثل جلیل و یهودیه کاملا نفوذ کرده بود.
یعنی تو همون مناطقی که داستان‌های اعمال رسولان اتفاق می‌افته؟
دقیقاً، برخلاف تصور ما این مناطق اصلاً بیابانای ایزوله نبودن، بلکه تقاطع فرهنگ‌ها و تجارت بودن و یادداشت برداری اونجا به شدت رایج بود.
عجب.
اتفاقاً یه داستان تاریخی خیلی خنده‌دار درباره کوینتیلیان، استاد مشهور رومی وجود داره.
همون که معلم بلاغت بود؟
آره، همون. اون یه روز متوجه شد که شاگرداش تو کلاس از روش‌های تندنویسی باستانی استفاده می‌کردن.
یعنی همون موقع که حرف می‌زده تونتون می‌نوشتن.
اونا چنان یادداشت‌های دقیق و کلمه به کلمه‌ای از سخنرانی‌هاش برداشتن که در نهایت اون یادداشت‌ها رو به هم چسبوندن و بدون اجازه استاد یک کتابی به اسم اون منتشر کردن.
شوخی می‌کنی؟ یعنی دزدی ادبی و انتشار غیرقانونی کتاب تو روم باستان هم وجود داشته؟
آره، دقیقاً همون موقع هم بوده.
حالا واکنش کوینتیلیان به این کار چی بود؟ عصبانی شد؟
راستش او بیشتر با طعنه و شوخی برخورد کرد. تو نوستاش میگه کاش حداقل اجازه میدادید اشتباهات گرامریم رو قبل از چاپ اصلاح کنم.
خیلی هم منطقیه.
و تازه گفته بود خودتون رو هم به عنوان نویسنده همکار معرفی میکردید تا مسئولیت این اشتباهات گردن من نیفته.
عجب آدم باحالی بوده. ولی این داستان یه چیز مهم رو نشون میده، نه؟
دقیقاً. نشون میده که تندنویسی و ثبت دقیق رویدادها همون لحظه وقوع یه مهارت کاملا جا افتاده بوده.
بسیار خوب. پس ما الان با فرهنگی سر و کار داریم که هم حافظه شفاهی بی نقصی داره و هم استاد یادداشت برداریه.
کاملا درسته.
حالا بیایید این رو به متنی که امروز روی میز ماست رفت بدیم، یعنی کتاب اعمال رسولان.
موافقم.
وقتی لوقا داشت این کتاب رو مینوشت، دقیقاً چه ابزارهایی تو دستش بود؟ آیا توی اتاق تاریک نشسته بود و از خودش داستان میبافت؟
به هیچ وجه. لوقا برای نگارش تاریخ خودش رویکردی شبیه به یه روزنامه‌نگار تحقیقی مدرن داشت.
روزنامه‌نگار تحقیقی؟ چطور مگه؟
ببینید، او علاوه بر منابع مکتوبی مثل انجیل متی و مرقس، به منابع غنی شفاهی و یادداشت‌های میدانی خودش دسترسی داشت.
از کجا میدونیم یادداشت میدانی داشته؟
قوی ترین مدرک برای این موضوع پدیده‌ایه که تو متن اعمال رسولان هست و به نام روایت‌های ما شناخته میشه.
روایت‌های ما یعنی جمع می‌بنده؟
بله. از اواسط کتاب یعنی فصل 16 تا اواخر اون تو فصل 28 ناگهان زاویه دید نویسنده عوض میشه.
چطوری؟
او دیگه نمیگه اونها رفتن، بلکه مینویسه ما به فلان شهر سفر کردیم.
اوه، پس این فقط یه تغییر لحن ادبی ساده نیست. او عملاً داره دوربین رو میچرخونه سمت خودش و میگه من اونجا بودم.
دقیقاً همینه.
خب این حضور مستقیم چطور کیفیت اطلاعاتش رو بالا برد؟
این حضور بهش اجازه داد تا مستقیماً یادداشت برداری کنه. ولی ماجرا به همینجا ختم نمیشه.
دیگه چی هست؟
بر اساس متن، زمانی که پولس تو شهر ساحلی قیصریه زندانی بود، لوقا تا 2 سال اونجا حضور داشت.
2 سال، زمان خیلی زیادیه برای مسافر.
آره، و یه پزشک و مورخ تو این 2 سال چه کار میکنه؟ قطعاً بیکار ننشسته بود. قیصریه و اورشلیم پر از شاهدان عینی بودن.
پس یعنی رفته سراغشون؟
بله، لوقا تو این 2 سال فرصت داشت تا با افراد کلیدی مثل فیلیپ یا یعقوب که برادر عیسی بود مصاحبه‌های عمیق انجام بده.
یعنی مثل یه کاراگاه؟
درسته. تو دنیای باستان دقیقاً مثل دادگاه‌های امروزی بالاترین اعتبار متعلق به شاهدان عینی بود.
مخصوصاً آدم‌هایی که درگیر ماجرا بودند.
بله، به ویژه کسانی که هیچ سودی از دروغ گفتن نمی‌بردند و حتی حاضر بودند برای حقیقت ادعاشون چشته بشن.
راستش در مورد دادگاه‌های باستانی صحبت کردید و من اینجا باید یه موضوعی رو به چالش بکشم.
بفرمایید.
شما میگید لوقا با شاهدان عینی مصاحبه می‌کرده. اما تو جوامع سنتی اون زمان شهادت همه افراد که اعتبار یکسانی نداشته.
منظورتون چیه؟
مثلا من میدونم که تو قوانین اون دوره شهادت زنان اصلا به حساب نمی اومده. اگه لوقا میخواست تاریخش رو معتبر جلوه بده، آیا فقط نمیرفت سراغ مردها؟
این دقیقاً یکی از نقاط قوت و حیرت انگیز کار لوقاست. شما کاملا درست میگید.
یعنی زنان واقعا حق شهادت نداشتن؟
بر اساس قوانین یهودی و رومی اون زمان و طبق صراحت نوشته‌های یوسیفوس که تاریخ نگار مشهور یهودیه، شهادت زنان تو دادگاه‌ها کاملاً بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی بود.
خب پس لوقا چه کار کرد؟
اگه لوقا فقط به دنبال جلب رضایت مخاطب باستانی یا ساختن یه داستان قابل قبول بود، قاعدتاً باید نقش زنان را کاملا سانسور می‌کرد.
ولی نکرد.
اصلاً. اما او این کار رو نکرد. لوقا به کرات شهادت زنان رو ثبت و به اونا استناد می‌کنه.
که این کارش ریسک بزرگی برای اعتبار کتابش بوده.
دقیقاً. و این به ما نشون میده که برای او تعهد به حقیقت و انتقال دقیق اون چه واقعا از شاهدان عینی شنیده بود خیلی مهمتر از رعایت هنجارهای فرهنگی و تعصبات زمانش بوده.
خب این واقعا جالبه، چون نشون میده اون نمیخواسته یه پروپاگاندای شیک و بی‌نقص بسازه که همه رو راضی کنه. او فقط میخواسته واقعیت رو ثبت کنه.
کاملا موافقم.
حالا میخوام وارد بخشی بشم که راستش برای من جذاب‌ترین قسمت ماجراست.
کدوم بخش؟
ببینید، مصاحبه کردن یه چیزه، اما نوشتن درباره جزئیات جغرافیایی و سیاسی شهرهایی که صدها کیلومتر با هم فاصله دارن، اونم تو دنیای بدون اینترنت و گوگل مپ، واقعا یه چیز دیگه است.
آره، کار هر کسی نبوده.
حالا سوال اینه، لوقا چقدر تو این جزئیات میکروسکوپی دقیق بود؟
اگه بخوایم این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید بگم این سطح از دقت دقیقاً همون مرز باریک بین تاریخ واقعی و رمان‌های تاریخیه.
یعنی رمان‌ها این دقت رو ندارن؟
اصلاً. هیچ رمان باستانی وجود نداره که بتونه چنین تطابق حیرت انگیزی با واقعیات اثبات شده داشته باشه. لوقا فقط اسامی شهرها رو نمی آورد.
پس چی کار میکرد؟
او با ظرافت یه فرد محلی درباره اون شهر رو صحبت میکنه. باستانشناسان قرنها بعد تازه تونستن درستی بسیاری از ادعاهای او رو تایید کنن.
میشه وارد مکانیزم این دقت بشیم؟ منظورم اینه که او دقیقاً چه چیزهایی رو درست نوشته که باستانشناسان اینطوری شگفت زده شدن؟
حتماً. یکی از بهترین مثالها شهر لیستراست.
لیستراس چه ویژگی خاصی داشت؟
لوقا تو متن اشاره میکنه که مردم محلی اونجا به زبان و گویش خاص خودش رو صحبت میکردن و خدایان زئوس و هرمس رو توی یه جفت ترکیبی میپرستیدن.
خب واکنش منتقدا به این چی بود؟
منتقدان سالها میگفتن این یه افسانه بافیه، اصلا همچین ترکیبی منطقی نیست.
ولی باستانشناسا پیداش کردن؟
آره، سالها بعد باستانشناسان کتیبه هایی رو دقیقاً تو همون منطقه کشف کردن که زئوس و هرمس رو کنار هم به عنوان خدایان حامی اون منطقه نشون میداد.
عجب. دیگه چه مثالایی هست؟
تو استفاده از القاب سیاسی هم خیلی دقیقه. مثلا وقتی میخواد به مقامات شهر تسالونیکا اشاره کنه، از عنوان بسیار خاص پلیتارک استفاده میکنه.
خب مشکل کلمه پلیتارک چی بود که عجیبش میکنه؟
مشکل این بود که این کلمه تو هیچ کجای دیگه از ادبیات کلاسیک یونان دیده نشده بود.
آها، پس محققا فکر میکردن لوقا اشتباه کرده.
دقیقاً، فکر میکردن یه اصطلاحی رو از خودش اختراع کرده.
تا اینکه
بعدها کتیبه‌ای از زیر خاک بیرون اومد که نشون داد این لقب سیاسی دقیقاً و منحصراً فقط تو همون منطقه مقدونیه برای حاکمان شهری استفاده میشده.
اینو دیگه نمیتونسته شانسی حدس بزنه.
اصلاً. یا مثلا تو شهر افسوس، او برای بالاترین مقام شهر از کلمه گراماتئوس استفاده میکنه که معادل منشی ارشد شهره.
که اونم حتماً خاص همونجا بوده.
بله. اما از اون عجیبتر تو همون شهر وقتی میخواد به الهه آرتمیس اشاره کنه.
خب مگه بهش چی میگه؟
از ضمیر اشاره مردانه برای الهه زن استفاده میکنه.
یه لحظه صبر کن. استفاده از ضمیر مردانه برای یه الهه زن، این بیشتر شبیه به یه اشتباه گرامری فاحش تا دقت تاریخی.
بله، تو نگاه اول دقیقا تو ظاهر همینطوره. همه هم همین فکر رو میکردن.
خب پس چطور توجیه میشه؟
باستانشناسان با کشف کتیبه‌های محلی متوجه شدن که این یه اشتباه نیست، بلکه دقیقاً یه رسم خاص و یه پیچیدگی زبانی عجیب و غریب تو فرهنگ محلی همون شهر افسوس بوده.
و این خیلی جالبه. این مثل این میمونه که یه توریست خارجی بدونه توی محله خاص از یه شهر دور افتاده مردم به یه نوع نون محلی دقیقاً چی میگن؟
تشبیه خیلی دقیقیه. هیچ کس نمیتونست این جزئیات ظریف رو بدونه مگر اینکه خودش با پای پیاده تو کوچه‌های اون شهر را رفته باشه یا با کسی که اونجا بزرگ شده مصاحبه کرده باشه.
راستش من شنیدم که این دقت دیوانوار فقط روی خشکی نبوده، بلکه در مورد دریا و دریانوردی هم صدق میکنه. جریان اون طوفان تو فصل 27 اعمال رسولان چیه؟
آها، اون فصل واقعا یه شاهکاره. لوقا یه طوفان دریایی هولناک تو سفر پولس به سمت روم رو توصیف میکنه.
با جزئیات؟
با جزئیات خیره کننده. او جهت دقیق وزش بادهای مدیترانه‌ای، مثلا بادی که به اوراکیلون معروفه، تاکتیک‌های ملاوانی برای جلوگیری از غرق شدن و حتی عمق دقیق آب تو نقاط مختلف رو چنان با جزئیات فنی توصیف کرده که باورتون نمیشه.
چطور تایید شده این حرفا؟
یه دریانورد بسیار حرفه‌ای رو کاوشگر تو قرن 19 به نام جیمز اسمیت رفت و این مسیر رو بررسی کرد.
و نتیجه چی بود؟
اون تمام این مانورا و شرایط هواشناسی رو کاملا تایید کرد. لوقا دقیقا مثل یه وقایع نگار روی عرشه همه چیز رو ثبت کرده بود.
خب اینها شواهد فوق‌العاده‌ای هستن که باستان شناسی تک تک اونا رو تایید کرده. اما من یه سوال روشناسانه دارم.
بفرمایید.
آیا ما میتونیم نوشته های لوقا رو با سایر اسناد مکتوب امون زمان تقاطع گیری کنیم؟
منظورتون چه اسنادیه؟
منظورم نامه های خود پولس هست که تو همون زمان نوشته میشده. آیا این دوتا منبع با هم همخوانی دارن؟
او بله، و اتفاقا اینجا باید به یکی از جالبترین اعترافات تاریخ نگاری اشاره کنیم.
اعتراف کی؟
آدولف فون هارناک. اون یه محقق و تاریخ نگار بسیار برجسته آلمانی از طیف لیبرال تو اوایل قرن 20 بود.
و چرا نظرش مهمه؟
چون او محققی بود که شخصاً به وقوع معجزات هیچ اعتقادی نداشت و با یه دیدگاه بسیار شکاکانه متون رو بررسی میکرد.
آها، پس اصلاً طرفدار مت نبوده.
اصلاً. هارناک نامه های پولس رو گذاشت یه طرف میز و گزارش های لغات و کتاب اعمال رسولان رو گذاشت طرف دیگه و شروع کرد به تطبیق دقیق این دوتا.
نتیجه این تقاطع گیری چی شد؟
نتیجه حیرت انگیز بود. او در نهایت مجبور شد اعتراف کنه که 39 مورد تطابق دقیق، ظریف و بی نقص بین این دو منبع کاملا مجزا موجود داره.
39 مورد مثلا تو چه زمینه هایی؟
این موارد شامل مسیرهای حرکت، نام اشخاص، نوع آزار اذیت‌ها و رویدادهای محلی بود.
پس هارناک نتونست ردش کنه؟
نه، هارناک با اون رویکرد سختگیرانش چاره ای نداشت جز اینکه به دقت تاریخی و بیبدیل لغا اذعان کنه.
بسیار خوب، من تا اینجای کار رو کاملا میپذیرم. جغرافیا، القاب شهری، عمق آب و مسیر بادها وقایع بیرونی هستند و قابل اثبات.
درسته.
اما یه بخش ماجرا هنوز برای من هضم نشده باقی مونده.
کدوم بخش؟
سخنرانی ها و دیالوگ ها. وقتی لوقا تو کتابش مینویسه پتروس این حرف ها رو زد یا پولس اینطور دفاع کرد، از کجا میدونست؟
خب اونجا بودن یا شنیده بودن؟
آخه مگه کسی وسط یه شورش یا تو دادگاه تندنویس استخدام کرده بود؟ آیا او این دیالوگ ها رو مثل فیلم نام نویس های هالیوودی از خودش میساخت تا داستان رو دراماتیک کنه؟
اینجا ما وارد یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مفهوم تاریخ نگاری باستان میشیم. مورخان باستانی مفهومی داشتند به نام پراسوپوپیا.
پراسوپوپیا کلمه سختیه، معنیش چیه؟
این قاعده ای بود که مورخان بزرگی مثل توسیدید اون رو تبیین کرده بودند. بر اساس این مفهوم وقتی متن دقیق و کلمه به کلمه یه سخنرانی در دسترس نبود، مورخ باید سخنرانی رو بر اساس شناختش از شخصیت فرد و مقتضیات اون موقعیت می نوشت.
خب این که یعنی جعل می کردن؟
نه، صبر کنید، یه امای بزرگی اینجا هست. مورخ باید تا حد ممکن به هسته اصلی و معنای واقعی حرفایی که اون روز زده شده بود وفادار میموند.
راستش این به نظر یه راه فرار میاد. از کجا بفهمیم یه مورخ واقعا به هسته اصلی وفادار مونده یا فقط خواسته مهارت‌های داستان سرایی و فلسفه بافی خودش رو به رخ بکشه؟
سوال خیلی خوبیه. راه تشخیص اون بررسی هدف نویسنده و موقعیت داستانه.
میشه یه مثال بزنید؟
اجازه بدید لوقا رو با یوسیفوس مقایسه کنیم. یوسیفوس تو یکی از کتاباش یه سخنرانی بسیار طولانی، دراماتیک و احساسی از الازار نقل میکنه.
الازار کی بود؟
فرمانده قلعه ماسادا، درست پیش از خودکشی دست جمعی یهودیان تو اون قلعه.
خب تو اون سخنرانی چی میگه؟
تو این سخنرانی حماسی، الازار ناگهان شروع میکنه به استفاده از مفاهیم عمیق و پیشید فلسفی افلاطون در مورد جاودانگی روح.
خب، ایرادش چیه؟ شاید الازار واقعا تو لحظات آخر عمرش به فیلسوف تبدیل شده بوده.
ایراد کار تو مکانیزم انتقال این اطلاعاته. ببینید، تمام ساکنان اون قلعه خودکشی کردن.
خب پس کی زنده موند که اینو تعریف کنه؟
تنها بازماندگان اون واقعه هولناک دوتا زن بودن که توی آبنبار تاریک پنهان شده بودن.
آها.
حالا شما بگید، آیا منطقی تصور کنیم این دو زن تو اوج وحشت و ترس از کشته شدن یه سخنرانی طولانی پر از اصطلاحات سنگین فلسفه یونان رو کلمه به کلمه حفظ کردن تا بعدن اون رو برای یوسیفوس تعریف کنن؟
اصلاً منطقی نیست. قطعاً تو اون وضعیت به فکر نجات جونشون بودن، نه حفظ کردن فلسفه افلاطون.
دقیقاً. مخاطبان باستانی یوسیفوس هم میدونستن که او این دیالوگ رو کاملاً از خودش ساخته.
پس چرا این کارو کرد؟
تا سواد فلسفی و تسلطش بر ادبیات یونان رو به رخ خوانندگان رومیش بکشه. او قاعده وفاداری به هسته اصلی رو فدای خودنمایی کرده بود.
پس یوسیفوس عملاً در حال مانور دادن با کلمات بوده، اما روی کرده لوقا توی اعمال رسولان چطور با این موضوع تفاوت داره؟
سخنرانی هایی که لوقا ثبت کرده از نظر ساختار و هدف کاملاً متفاوتن.
چطوری؟
اونا عموماً بسیار کوتاه‌تر، ساده‌تر و بدون خودنمایی‌های فلسفی بی‌ربط هستن. تو واقعیت اینها خلاصه یه سخنرانی هستن، نه یه متن کامل.
میشه از خود متن یه مثال بیارید؟
بهترین مثال تو فصل دوم اعمال رسولان هست. لوقا سخنان پتروس رو نقل می‌کنه.
خب،
اما بلافاصله پس از بیان نکات کلیدی و الهیاتی پتروس با این جمله بحث رو می‌بنده و با کلمات بسیار دیگری آنها را موعظه کرد و هشدار داد.
چه نکته ظریفی. یعنی لوقا خودش صراحتاً به خواننده میگه این تمام حرفهای پتروس نیست.
بله، داره میگه من فقط مغز کلام رو برای شما آوردم.
این خیلی جالبه.
دقیقاً. این جمله کوتاه نشون میده که لوقا هیچ قصدی برای جعل سخنرانی حماسی و بی‌نقص نداشته.
نمیخواست دیالوگ‌های پرزرق و برق بسازه.
اصلاً او صرفاً هسته اصلی پیام رو که تو حافظه جمعی اون جامعه حفظ شده بود یا خودش تو سفرهاش به عنوان شاهد عینی یادداشت کرده بود خلاصه کرده
و با امانتداری کامل منتقل کرده.
بله، او اطلاعات رو متراکم می کرد اما اونا رو جعل نمی کرد.
بسیار خوب. فکر می کنم وقت اون رسیده که تمام این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم و تصویر نهایی رو ببینیم.
موافقم. تصویر بزرگ ساخته شد.
برای شما که امروز تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟ متنی که ما امروز اون رو کالبد شکافی کردیم صرفاً یه قصه‌ای که توسط یه نفر تو خلأ نوشته شده باشه نیست.
اصلاً نیست.
ما با محصول فرهنگی روبرو هستیم که برای قدرت حافظه ارزشی به اندازه آب تو بیابون قائل بود. فرهنگی که توانایی یادداشت پرداری داشت
و برای یافتن حقیقت با شاهدان عینی مصاحبه می‌کرد.
دقیقاً. حتی کسانی که جامعه صداشون رو نادیده می‌گرفت، مثل همون زنان که گفتیم، و جزئیاتی از جغرافیا و القاب سیاسی رو چنان دقیق ثبت می‌کرد که باستانشناسان تازه تو یکی دو قرن اخیر در حال کشف و تایید اونا هستن.
واقعاً این یه کلاس درس برای تاریخ نگاریه.
کاملاً درسته.
و اگه بخوایم این بحث رو به زندگی امروزی و خودمون گره بزنیم با یه پارادوکس خیلی تفکر برانگیز مواجه میشیم.
چه پارادوکسی؟
ما تو این کاوش دیدیم که انسانهای باستان ظرفیت شگفت‌انگیزی داشتن. اونا میتونستن ساختار کتابهای عظیم، هزاران نام و تاریخ شفاهی نسلها رو تو ذهن خودشون جای بدن
و با دقتی خیره کننده سینه به سینه منتقل کنن.
بله، چون مجبور بودن از اطلاعاتشون مراقبت کنن. اما امروز چطور؟
امروز که خب
ما تمام این بار رو از دوش خودمون برداشتیم و تمام حافظه، تاریخ و جزئیات زندگیمون رو به گوشی‌های هوشمند و سرورهای دیجیتال برون سپاری کردیم.
آره، واقعاً هیچی رو حفظ نمی‌کنیم.
خب برای شما جای فکر داره. با اتکای مطلق به تکنولوژی برای به خاطر سپردن همه چیز، کدوم بخش از ظرفیت‌های طبیعی و شگفت‌انگیز مغزمون رو برای همیشه خاموش کردیم؟
سوال سنگینیه.
و بدتر از اون، اگر روزی به هر دلیلی تمام سرمرهای ابری پاک بشن و برق قطع بشه، ما چطور داستان زندگی خودمون رو و تاریخ این دوران رو به یاد خواهیم آورد؟
با این سوال تکان دهنده که احتمالاً تا مدت‌ها ذهن شما رو درگیر خواهد کرد، این کاوش عمیق رو به پایان می‌بریم. امیدواریم این گفتگو زاویه دید جدیدی به قدرت ذهن انسان و تاریخ نگاری باستان برای شما باز کرده باشه. تا کاوش بعدی، خرد نگهدارتان.